بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب المله صفحه 296 سطر 17 شماره 9. و اما اذا مضى واحد من هؤلاء الائمه الابرار الذين هم الملوك في الحقيقه ولم يخلف من هو مثله في جميع الاحوال احتیج فی کل ما یومل فی المدن التي تحت رئاست من تقدم الى ان یحتزی فی تقدیر حزب من تقدم. فارابی وظیفه رئیس اول رو تعیین کرد. در شماره قبل که شماره 8 بود حکم اون کسی که جانشین رئیس اوله و مماثل رئیس اوله اون رو هم بیان کرد. حالا میخواد سومین رئیس رو تعیین کنه که رئیس اول نیست، جانشین خاص رئیس اول هم نیست، بلکه جانشین عامه. یعنی هر کسی این شرایط رو پیدا کنه که الان ذکر میکنیم میتونه جانشین اون رئیس اول باشه یا جانشین رئیس دوم باشه. رئیس اول فرمود که باید در تمام احوال جانشین رئیس اول رو فرمود باید در تمام احوال مثل جانشین اول باشه، مثل رئیس اول باشه. استثناء نشد، گفت در تمام احوال باید مثل او باشه. آیا در تلقی وحی هم مثل اوست؟ رئیس اول وحی دریافت میکرد، آیا این خلیفه هم وحی دریافت میکنه؟ شاید نتونیم بگیم حتما باید وحی دریافت کنه، چون ممکنه جانشین اون رئیس اول نبی باشه که بهش وحی بشه، ممکنه وصی باشه که بهش وحی نشه، ولی باید در حدی باشه که کأنه بهش وحی میشه، به صورتی که اگر چیزی رو رئیس اول نگفت این بتونه زمینه کنه، بتونه اضافه کنه. اگر هم چیزی احتیاج به تغییر داشت این خلیفه بتونه تغییر بده. فقها حق تغییر شریعت رو ندارن و اگر چیزی هم بیان نشده اونا حق ندارن بیانش کنن، مگر از همون قواعد کلی که اون رئیس اول ذکر کرده بخوان مطلبی رو استخراج کنن، و الا اینکه خودشون مستقیماً چیزی رو جعل کنن یا چیزی رو تغییر بدن حقش رو ندارن. پس به نظر میرسه که این شخص دوم که بعد از رئیس اول میاد، به نظر میرسه که تقریبا یا تحقیقا اختیارات رئیس اول رو داره. حالا عرض کردم چه بهش وحی بشه مثل نبی بعدی، چه وحی نشه مثل اوسیا، اوسیا یک نبی که بهشون وحی نمیشه، ولی اون نبی علمش رو به این وصی افاضه میکنه. مثلا داریم که وقتی حضرت رسول وفات میکردند با حضرت امیر حرفایی زدند که حضرت فرمودند برای من درهای باز شد، من علومی داد، از هر علمی هزار علم منفتح شد، یعنی تمام اون چه در شریعت و غیر شریعت لازم بود به من افاضه شد. یعنی وصی اگرچه بهش وحی نمیشه، ولی چنان از علوم اون رئیس اول آگاهه که میشه گفت که انهو بهش داره وحی میشه. به همین جهت هم دستش بازه، میتونه یه چیزایی رو اضافه کنه یا یه چیزایی رو تغییر بده. پس عرض کردم چه وصی باشد چه نبی باشد این دومی، این خلیفه حق تغییر دادن داره، حق اضافه کردن هم داره. پس رئیس اول بحثش تموم شد، خلیفه و مماثلش هم بحثش شد. الان در این شماره 9 که اول بحث امروزه میخوام این فرض مطرح کنم که رئیس اول وفات کرده، خلیفه‌ش هم وفات کرده یا قایبه غیبت داره، مثل الان که خلیفه غیبت داره، الان باید چه کرد؟ کی رئیس است و این رئیس باید چه کند؟ میفرماد که احتیاج پیدا میکنیم به شخصی که به طور کامل پیرو رئیس اول یا خلیفه او باشد، به طور کامل پیرو باشه، خلاف نکنه و چیزی رو تغییر نده، بلکه حکم و شریعت رو به همون وضعی که بوده ابقا کنه. داره فقیه رو توضیح میده که فقیه حق تغییر نداره، حق اضافه کردن حکم و تکلیفی رو هم نداره، بلکه وظیفش اینه که همراه و برابر با خلیفه یا رئیس اول باشد و حکم اون رئیس اول ابقا کند. خب حالا اگر یه وقتی اتفاقی افتاد حکمش تصریح نشده بود چه کنه؟ میفرماد که باید حکم این اتفاق جدید رو از قواعدی که رئیس اول یا خلیفهش بیان کرده استخراج کنه. حق اینکه خودش نظر بده و به رأی خودش عمل کنه نداره، باید تابع اون رئیس اول یا خلیفه باشه، تابع مماثل هم نیست. تابع مماثل برای رئیس اول اون دومی بود، این سومی دیگه تابع مماثل نیست. تابع هست ولی مماثل نیست، به دلیل اینکه نمیتونه مثل او تصرف کنه، بلکه تابع کامله، قید مماثل هم برمیده، تابعی است که باید از همه چی اطاعت کنه، از همه چی پیروی کنه. اگر هم بخواد حکم جدید بیاره، این حکم جدیدش باید استخراج بشه از قواعدی که اون رئیس اول یا خلیفه بنا نهاده. بعد میفرماد در چنین حالتی این شخص احتیاج به صناعت فقه پیدا میکنه. صناعت فقه هم تفسیر میکنه، عبارت از صناعتیست که انسان به توسط اون صناعت قدرت پیدا میکنه بر استخراج و استنباط، استخراج و استنباط احکام اتفاقات جزئیه، استخراج از قواعد کلیه. بعدم نکته هایی اشاره میکنه که من احتیاج نداره از خارج از کنم، فکر میکنم از رو بخونم کافیه. صفحه 296 سطر 17 هم. و اما ازام مزا واحدون من ها اولای الائمت الابرار، اگر وفات کنند یا به منزله وفات یعنی غیبت کنند، واحد و منها الهی ائمه الابرار که خلفای اون رئیس اول بودن، یعنی تابع مماثل بودن برای رئیس اول، اگه اونها عبور کنند از دنیا و وفات کنند، الذین هم الملوک فی الحقیقه، ملوک حقیقی اونا هستن، اگر اونها وفات کنند، ولم یخلف و من هو مثل او فی جمیع الاحوال، جانشین رئیس اول نشود اون کسی که در تمام احوال مثل اوست، تابع مماثل نباشه، فقط تابع باشه. احتیجه فی کل ما یعمل و فی المدن التی تحت رئاست من تقدم، در اعمالی که در شهرهای تحت رئاست من تقدم، من تقدم یعنی رئیس اول و تابع مماثل، در تمام اعمالی که در شهرهای زیر فرمان روایی اون بزرگواران اداره می شد، احتیاج پیدا می کند احتیاج پیدا می شود الا ان یحتزا فی تقدیر حذف من تقدم، یا الا ان یحتزی شخصی که می خواد جانشین بشه در اندازه گیری و تعیین افعال و اعمال یحتزی حذف من تقدم، یعنی مثل اون گذشته قدم بردارد، پا به پای او پیش برود و تخلف نکند، مخالفت نداشته باشه. هر چی که او به عنوان قانون جعل کرده این هم اون چیز رو قبول کند و ازش استنباط کنه. یحتزی فی تقدیر، تقدیر یعنی تعیین اعمال، حذف من تقدم یعنی درست برابر با گذشته ها عمل کنه، ولا یخالف مخالفت نکند یک، تغییرم ندهد دو، بل یبقی کل ما قدره المتقدم علی حاله، تمام اون چرا که اون قبلی معین کرده مقدر کرده همه را ابقا کند، این فقیه به حال خودش هیچ تصرف تغییری درش راه نده. بله بحث در آرا فعلا نیست، فقط بحث ما در افعال.
رئیس اول هم در آرا دست بازی داشت هم در افعال.
رئیس اول آرا رو جعل می کرد، افعال هم تعیین می کرد، آرا دیگه دست نمی خورد، بقیه هم پیروی می کردند. و اما افعال همون چیزی که گفتیم گاهی تغییر پیدا می کرد. البته ایشون آرا رو دو مرتبه در شماره ده مطرح میکنه، فقیه رو به دو قسم تعریف میکنه، فقیه در اعمال، فقیه در آرا، که حالا اسمشو میذاره فقیه در آرا ولی در واقع فیلسوفه. ایشون میگه فقیه در آرا یعنی فیلسوف، چون بحث در آرا رو میبره تحت حکمت نظری، بحث در اعمال میبره تحت حکمت عملی. وقت دو تا فقیه درست میکنه، یه فقیهی که با حکمت عملی سر و کار داره که همین فقیه های رایجند، یه فقیهی که در با حکمت نظری سر و کار داره که این دیگه ما اصطلاحا همش نمیگیم فقیه، بهش میگیم فیلسوف. آرا رو دست اونا میده، حالا اونا باید چجوری باید با آرا عمل کن و رفتار کنن در آخر شماره ده بیان میکنه. حق تغییر آرا رو ندارن،
حق
بله حق تابع مواصل هم حق تغییر آرا رو نداره، حق تبیین آرا و تطبیق آرا خودش هم میگه و ذکر امثله، اینا براشون هست، آرا رو تطبیق کنن برای یه موارد خاصی، یا فرض کنین مثال بزنن تبیین کنن، این حقا رو دارن. ولی این که بخوان دخالت کنن در آرا و آرا رو کم و زیاد کنن، نه حق نداره، این فقط دست هم رئیس اوله. بحث آرا الان اینجا مطرح نیست، الان صرفا بحث اعماله. عرض کردم در شماره ده هم اعمالو مطرح میکنه در ابتدا، هم در اون آخر به آرا اشاره میکنه. و ینظر، ینظر این سومی که نه رئیس اول است نه خلیفه اوست، بلکه این سومی که در بعضی نوشته ها فارابیش میگه رئیس سنت، تابع مماثل هم بهش نمیگه، تابع هست ولی مماثل نیست. این سومی ینظر الا ما الا کل ما یحتاج و الا تقدیر، هر عملی که احتیاج به تعیین داره در موردش فکر میکنه. مما هم این مما بیان برای کل ماست، همه افعالی که احتیاج به تقدیر دارن، منتها مما لم یسره، مما لم یسره بهی من تقدم، از اون تقدیراتی که به اون تقدیرات من تقدم تصریح نکرده، یعنی اگر من تقدم تعیین کرده تقدیر کرده دیگه احتیاج به این سومی نیست، اما اگر او تقدیر نکرده تعیین نکرده احتیاج به این سومی پیدا میشه، که باید ببینیم تا چه حد اجازه تعیین داره. فیستن بد، این بیان میکنه که چقدر اجازه تبیین داره. فیستن بد این سومی، و یستخرج این سومی، ان الاشیاء التی سرها الاول به تقدیرها، از اشیایی که رئیس اول تصریح به تعیین کرده، از اون اشیا استخراج میکند حکم این فعلی رو که باید تقدیر شود و قبلا تقدیر نشده. از آنچه که اون رئیس اول بیان کرده حکم این فعل جدید رو استخراج و استنباط میکنه. فیسر روی نیزن الی صناعت الفقه، این شخص اول احتیاج، این شخص سوم احتیاج به صناعت فقه پیدا میکنه که از صناعت فقه استفاده کنه برای استنباط جزئیات از قواعد کلیه. حالا صناعت فقه چیه؟ وهی التی به صورت جمله مترزه صناعت فقه رو تفسیر میکنه. وهی التی یعنی این صناعت فقه صناعتی است که یقتدر الانسان و بها، یعنی به وسیله این صناعت برای اینکه استخراج کند و استنباط کند صحت تعیین شیئن یعنی جزئیاتی، شیئن جزئیاتی، جزئیاتی که لم یسره واضع و شرعیه به تحدیدهی، واضع شریعه به تعیین اونها تأثیر نکرده، جزئیاتی که واضع شریعت تعیین نشده تأثیر نکرده به تعیینش، اینها رو این آدم استخراج و استنباط کنه. ان الاشیا متعلق به یستخرج و یستنبتیست که در خط قبل ذکر شد. صحت تعیین جزئیات رو، جزئیاتی که مما بیانند از افعالی که واضع شریعت به تعیینشون تأثیر نکرده استخراج کند، تعیین اینا رو ان الاشیا التی صرح اون رئیس اول در اون اشیا به تقدیر. اگر در اشیایی تصریح به تقدیر کرده و اونها رو تعیین کرده، حکم این جدیدی هاری که حکمشون رو رئیس اول بیان نکرده، این فقیه از اون افعالی که حکمشون بیان شده استنباط و استخراج کنه، یا از اون افعال استخراج کنه، یا از قواعد کلی استخراج کنه، بالاخره همون کار فقه رو باید انجام بده. و تصحیح ذالک، به حسب غرض واضع شریعه. این تصحیح عطف است بر ان یستخرج. ان یستخرج ان مستریه داره، به تعبیر مستر میره، یعنی یقتدر الانسان به حالا استخراج و استنباط بعد و تصحیح. و تصحیح عطف بر اون ان یستخرج لذا منم مکسور خوندمش که علا بر سش در میاد، یعنی و یقتدر الانسان به ها علا تصحیح ذالک. میفهمد که میتونه بعد از کشف غرض و هدف این رئیس اول میتونه از شرایع قبل هم استفاده کنه. این فقیه حق داره از شرایع قبل استفاده کنه به شرطی که غرض رئیس اول ملت خودش رو بدونه و بفهمه که با استفاده از شریعت قبل از غرض این رئیس اول بیرون نمیره، یعنی بفهمه که در محدوده غرض رئیس اول خودش داره کار میکنه، اگرچه از ملت‌های سابق و شریعت‌های سابق داره استفاده میکنه ولی از هدفی که رئیس شریعت خودش داشته خارج نمیشه. و تصحیح ذالک، تصحیح کند این استنباطات خودش را به حسب غرض واضع شریعت خودش، یعنی طبق غرضی که واضع شریعت خودش داره، تصحیح کند این امور را بالملت به عصرها التي شرعها في الامه التي لهم شرعت، تصحیح کنه به وسیله ملتی، به تمام اون ملت، اما نه ملتی که این رئیس اول خودش وضع کرده، بلکه ملتی که شرعها في الامه التي لهم شرعت، تشریع کرده نبی امت قبلی برای امتی که برای اونها اون قانون و ملت جعل شده. شرعت ضمیرش به ملت برمیگرده، یعنی ملتی که خط قبل گفتیم. این فقیه استفاده کند از ملتی که اون ملت را که اون ملت مشروع شده برای امت قبل، این فقیه از اون قوانین ملت قبل هم استفاده کنه، منطقه از محدوده غرض رئیس اول خودش بیرون نره، خارج نشه.
قبل اونو از عبادت نکنه،
قبل رو نداره.
ولی میگه یعنی شاید میگه همون امت خودش که در زمان رئیس اول همین
برای همون امت اول
بله،
نه یه امت دیگه، نه یه شریعت دیگه،
رانات شریعت دیگه
شرایط دیگه
شرایط قبلی شرایط دیگه
بله شرایط قبلی هم میتونه نتیجه بده. اونجا عرض کردم به شرطی که از غرض رئیس اول بیرون نره. البته کتاب نداره شریعت قبلی، این قبلشو من اضافه کردم، ولی کتاب نداره. کتاب داره در همون زمان رئیس اول شریعت جعل شد و از همون شریعت ما غرض اشاره رو کشف کردیم، طبق غرضش ما استنباط میکنیم. من اضافه کردم اونهایی هم که در شریعت قبلی هست که اگر طبق غرض این شاره باشه اونا دیگه نسخ نشده، از اونا میشه استفاده شد. البته در کتاب نیمده، شاید هم اصلا منظور فارابی هم نبوده، ولی در واقع اونم که من دارم عرض میکنم وقتی که غرض شارع خودشو میدونه مسائل شرعی که در امت قبل هستن نسخ نشدن، اونا تو شریعت خودشم هست چون طبق غرض شارع خودشه. پس میتونیم بگیم از اموری که در شریعت قبل بوده و در این شریعت نسخ نشده استفاده کنیم. حالا در این شریعت چجوری نسخ نشده؟ حتما امضا شده دیگه، منطقه امضا کلی بوده و این شخص میخواد حکم جزئی رو استخراج کنه، میتونه بازم از شریعت قبل استفاده کنه که در واقع داره از همین شریعت خودش استفاده میکنه، چون شریعت خودش اون شریعت قبل قسمتش رو ابقا کرده، همون رو که ابقا کرده الان داره استفاده میکنه. از میکنه اینه توضیحاتش من از خارج میده، ولی در کتاب لفظ قبل و اینه نداره. هر میفهمد که این شخص در صورتی میتواند به وسیله ملت و افعالی که شریعت بیان کرده کارها رو اصلاح و تصحیح کنه که خودش از فضیلتی که این ملت برخورداره برخوردار باشه، یعنی آنچرا که در این ملت فضیلت شمرده میشه واجد باشه، یعنی عادل باشه، امور دیگری هم که لازمه برای استنباط این رو داشته باشه.
همه فضائلی
که در استنباط دخیلن همه رو باید داشته باشه، هم در استنباط دخیلن هم در اعتماد امت به او دخیلن. ولیس ممکن هذا التصحیح او یکون صحیح الاعتقاد او، در اینجا منه الا انه، لذا یکون رو من منسوخ خوندم، و این تصحیح ممکن نیست مگر اینکه این شخص که ما اسمش رو فقیه می‌ذاریم صحیح الاعتقاد باشد نسبت به آراء همون ملت، همون ملتی که این داره ازش تبعیت میکنه، فاضلاً بالفضائل التي هي في تلك المله، فضائل مزین باشد، حالا من فاضلاً رو مزین معنا میکنم، مزین باشد به فضائلی که این فضائل در اون مدت فضائل شمرده میشود، یعنی مزین به این فضائل باشه، ولی استنباطاتش رو ما مورد اعتماد و اعتبار قرار نمیدیم.
بعدش که میگه هم اهل استنباط باشه هم که از فضائل دینی برخوردار باشه بهش میگیم فقیه، میتونیم بگیم این منظور از اینجا فقط همین فضائل اعتماد آوره، نه فضائل استنباطی. مثلا پوشش بالا باشه اینه مد نظر نیست، من فضائل استنباطی حکم اینجا فقط منظور همین فضائلیه که اعتماد مردم بهش میاد.
بله، حالا اون قبلی گفتش
بعدش اینو دو تا تیکه میکنه،
در قبل گفت قدرت استنباط داشته باشه، فضائل مربوط به استنباط تو همون قدرت برای استنباط اخذ شده. پس اینی که میگه فاضل به فضائل باشه، به قول شما اختصاصش بدیم به فضائلی که باعث اعتماد میشه، یعنی دو تا فضیلت باید داشته باشه، هم فضیلت این که استنباط بتواند بکند، هم فضیلت این که قابل اعتماد باشد. استخراج و استنباطش رو جدا گفت. حالا که میگه این فضایل داشته باشه، این فضایل دیگه به فضایل استنباط نگیریم، چون قبلا گفته، عبارت بگیریم از فضایل قابل اعتماد. فضایل قابل اعتماد مثل عدالت و امثال ذلک، فضایل مربوط به استخراج مثل همین قدرت استخراج داشتن، هوش بالا داشتن، همونه که دیگه در یه مجتهد شرطه، هم مجتهد باید عالم باشد، هم باید عادل باشد. فمن کان ها کذا فهو فقیه. بله.
دیدم چاره دیگه نیست برای اینکه عبارت معنا داشته این که او به معنی الا ان یکون بگیم. خیلی خلاف زاده.
چرا خلاف زاده؟ لیس یمکن هذا تصحیح، کلام تموم نمیشه. او یکون سیل اعتقاد، کلام تموم نمیشه. فقط او رو بر معنی الا ان بر بگیرید، راه دیگه ندارید. هیچ خلاف ظاهر هم نیست، عبارت همینه، چون عبارت تموم نمیشه مگر او معنی الا هم باشه. عبارتش لیسه همشه نازد هستی. خب چی؟ مطلب جمله صحیح، جمله یسوه سکوت علیه ها نمیشه، باید حتی او
معنی الا هم میتونیم، یعنی تفسیر میتونیم او معنی الا هم بگیم
فراوان الان حضور کلمات ابن سینا. او به معنی الا ان میاد، به معنی الا ان هم میاد، به هر دو معنی، هم الا ان هم الا ان، به هر دوش استفاده داره. الا ان که در کلمات ابن سینا خیلی زیاده، در کلمات نه ابن سینا، همه از جمله هم فارابی هم الان. خیلی جا شما تو کلمات ابن سینا مراجعه کنید، اگر او رو معنی خودش بذارید معنی نمیشه عبارت.
اینجا
که همین جوریه، حتما باید الان منش کنی. اینجا مثلا همینه. بله. خب شماره 9 هم تموم شد، شماره 10 شروع میکنه. میفهمد که گاهی از اوقات هم آرا احتیاجی به تقدیر و تعیین دارند، هم افعال. افعال احتیاج به تعیین و تقدیر دارن که روشنه. مثلا فرض کنید که حکمی بیان شده، ولی حکم اشخاص مستر در این مسئله گفته نشده، ولی یه قانون کلی برای مسترین هست که در حدی که براشون ممکنه به تکلیف اتیان میکنه. این یه قانون کلیه. خب الان در فلان موضع حکم مستر تعیین نشده، ما از همون قانون کلی استفاده میکنیم، حکم مستر هم تعیین میکنیم، میگیم در این باب، مثلا در روزه مثلا یا در نماز، این حکم کلی مستر این است، اینجا هم همین است. این میشه تقدیر فعل، یعنی فعل ما داریم تعیین میکنیم. اما گاهی آراء رو تعیین میخوام بکنیم، یعنی تقدیر در افعال نیست، در آرائه. نه در، نه اینکه بخوام وجوب فعلی رو یا استحباب فعلی ها رو بیان کنیم، اون که تو همون افعاله، این دیگه به آرا رفتی نداره.
شأن عمل کردن نداره،
بله. حالا آرا چیه؟ آرا همون اعتقادیات ماست، اما ما به چیا باید اعتقاد داشته باشیم؟ به وجود ملائکه مثلا. خب حالا این یه مطلب کلیه، ما باید به وجود ملائکه معتقد باشیم. و احترام بذاریم مثلا. حالا در مورد مثلا حضرت جبرئیل چی؟ خب اینا حالا بنابر نظر فلسفه عقل فعال، عقل دهمه. بنابر نظر شریعت ملک مقربه، به این هم باید معتقد شد که اون آراء کلی رو معین میکنی و میگیم که این شی هم یا این موجود هم باید مورد اعتقاد باشه. ابن سینا در کتاب نجات بیان میکنه که ما به چه چیزا باید معتقد باشیم، آرا رو ذکر میکنه. اگر آرایی که اون میگوید منظور فارابی باشه، کلام فارابی رو به راحتی میشه تبیین کرد. ابن سینا در اون کتاب نجاتش حتی قبول داشتن اینکه فلک نقطه است و بر هر کدام از این افلاک نفسی مباشر و عقلی غیر مباشر موکل است که این فلک رو تدبیر کند، این همه میگوید باید این همه قبول داشته باشی، باید همینه معتقد باشی. خب این همون جزئیاتی است که یه فقیه میخواد تعیینش کنه، منطقه مراد از فقیه فقیه در این باب آرائه، نه فقیه در باب اعمال. هرچی ما به انسانهایی که فقیه در باب اعمالن میگیم فقیه، اونایی که فقیه در باب آرائن نمیگیم بهشون فقیه، اونایی میگیم مثلا معلم اعتقادات، مثلا فلسفه متکلمین، اینطوری اسمشون میبریم، فقیه بهشون نمیگیم. حالا فارابی در ابتدای همین شماره 10 وظیفه فقیه اصطلاحی رو بیان میکنه که چه وظیفه داره. در اون آخر یه چند خطی رو به بحث در باره اون کسی که میخواد آرا رو اندازه‌گیری بکنه و تعیین کنه بحث میکنه. پس ابتدا بحثش در اون کسیست که داره تقدیر میکنه، تعیین میکنه افعال رو، و در پایان یه چند خطی هم اختصاص میده به بحث از کسی که میخواد تعیین کنه و تقدیر کنه آرا رو. درباره تعیین و تقدیر آرا خیلی بحث زیادی نداره. در باب فقه اشاره به مطالبی میکنه که در فقه مطرح هست. یکی این که ما اون سنتی رو که میخواییم اجرایش کنیم یا ازش احکام جزئیات رو استخراج کنیم، این سنت از کجا به دست ما رسیده. میگه دو جور ممکنه، یکی از راه قول صاحب سنت سلام کنه، یکی هم از راه فعل او. البته در فقه گفته میشه از راه تقریر هم میشه به دست آورد حکم شرعی رو، ولی ایشون ظاهراً به تقریر اشاره نمی کنه. حالا شاید هم در عباراتش هست، من الان یادم نیست، میخونیم معلوم میشه، ولی به دو چیز ایشون اشاره میکنه. یکی فعل معصوم، حالا من کلمه معصوم به کار میبرم، یکی فعل معصوم، یکی قول معصوم و تصریح او. این یه مطلب. مطلب بعدی میگه این فقیه شرطش این است که این فعل و قول رو از یه جا به دست آورده باشه، مثلا نقل اخبار، همینه که الان در زمان ما رایجه، یا شهادت اشخاصی که با اون نبی بودند یا با امام بودند، اونها امامو دیدن میان شهادت میدن پیش شما که اینا همون روایت و حدیث میشه، یا اجماع و امثال اینها، بالاخره به یه صورت اینا به دست میان. بعد میفرماد که این فقیه باید علاوه بر این که در صناعت فقه مسلطه، به لغت صاحب شریعت هم آگاه باشد، نه فقط به لغت او بلکه به عرف او هم، تا بتواند کلماتی رو که او به کار برده هم لغتن هم عرفن بیان کند. بعد اکتفا نمی‌کنه به این، میگه حتی استعارات و مجازاتی رو که در شریعت به کار میره آشنا باشه، که بفهمه که معصوم در اینجا این لفظ رو کنایه از چی قرار دادن یا استعمال مجازی که کردن حقیقتش چی بوده، چه حال مجازیش این شده، این همه رو باید بدونه. اگر لفظ مشترکه باید لفظ مشترک آشنا باشه، بالاخره همونه که ما توش استنباط دخیل میکنیم. بعد میگه باید این چنان آگاهی داشته باشه که اگر کلام مطلقه به اطلاقش بگذارد، اگر مقید قیدش رو پیدا کند، تخصیص و عام و اینا رو همه رو مطرح میکنه، میگه مقصد قائل رو باید به یه صورتی به دست بیاره. اینا هم احتیاج به خارج گفتن بیش از این نداره. این همون چیزیه که تو فقه مطرح میکنیم و میگیم فقیه برای استنباط یک مطلب احتیاج به چه چیزایی داره. بعضی از اونها رو در اینجا ذکر میکنیم. و اذا کان این شماره دهه و اذا کان تقدیر و فیشیعین، اگر تعیین کردن در دو چیز باشد. تا حالا میگفتیم تعیین در افعال باشه که یک چیز بیشتر نبود. حالا تعیین در افعال و تعیین در آرا هر دو رو میگیم که میشن دوشه. اگر تعیین در آرا بود فقه میشود، فقه مربوط به عمل یک و فقه مربوط به رأی و نظر دو. و فقه مربوط به عمل ایشون میگه تحت حکمت عملی است، فقه مربوط به نظرم تحت حکمت نظری است. اذا کان تقدیر فی شیء، اگر تعیینی که وظیفه فقیه است در دو چیز بخواد انجام بشه، دو چیز چیان خودش ذکر میکنه، فل آرا و فل افعال. اون دو شیء یکی آرا هن یکی افعال هن. حالا شخص فقیه احتیاج پیدا کرده که در هر دو تقدیر و تعیین داشته باشه.
تقدیر منظور همین تعیین
حکم بدید؟ بله، تعیین حکم، تقدیر تعیین حکم، این از اون کلیت در آوردن و قابل عمل ساختن. یه وقت مثلا فرض کنیم میگه که هر چه مصلحت ملزمه دارد واجب است، اون تعیین نکرده، اگرچه یه نوع تعیینی هست ولی این تعیین کافی نیست، باید مصادیق مصلحت ملزمه رو ذکر کنیم، میشه تقدیر، تقدیر افعال. و ایزا کانه تقدیر فی شیئین، یکی فعل آرا یکی فعل افعال، لازم ان تکون صناعت الفقه جزءان جزئین. فقه باید دو جزء داشته باشه، یک جزء در آرا باشد، یک جزء در افعال باشه. جزء در آرایش میره تحت حکمت نظری، جزء در افعالش میره تحت حکمت عملی، که اینو در حدود 12 خط برشدن بیشتر ذکر میکنن. الان ما اول صفحه هستیم، داریم فقیه و فل افعال. بیست خط بیان پایین که 5 خط مونده به آخر همین صفحه یا 6 خط. ول فقیه و فل آرا، اونجا فقیه فل آرا رو توضیح میده. از فل فقیه و فل افعال تا 20 خط درباره افعال و درباره فقیه مربوط به افعال بحث میکنه. اون ول فقیه و فل آرا یکی دو خط، شاید یه خط درباره فقیه فل آرا بحث میکنه، که فقیه فل آرا فیلسوف متکلمه، بالاخره کسی که داره عقاید رو بیان میکنه.
از اون صد ما این عبارت نو هم به همین معنای تقدیر فشینن بگیم، معنی بارایش هم همون اینجوری ناسازگاه رو دیدیم. اون بحث هشت و نو بحث در تقدیر در افعال و توی در وقتی میگه اضافان تقدیر فشینن، یعنی این بحث قدیم هم تو هر دو شیء بود، هم در آرا بود هم در افعال.
بحث قبلی تصریحش در افعال بود، در آرا اصلا بحثی رو مطرح نکرد، ولی خب چون اینجا هم در آرا بحث میکنه ما میتونیم به مناسبت بگیم در اون قبلی هم بود. یعنی اگر فقیه تبیین میکند آرا رو، خب اون خلیفه یا تابع مماثل هم بیان میکنه آرا رو، اونم بیان میکنه. ولی عرض میکنم تقریبا اونی که ما در شماره‌های قبل داشتیم به صورت صریح تقدیر در افعال بود، تقدیر در آرا نبود. تقدیر در آرا رو الان مطرح میکنیم، عیبی هم نداره شما اینو سرایت بدیم به قبل، بگید در قبلی ها هم چه در رئیس اول و چه در خلیفهش تقدیر فعل آرا رو داشتیم، هیچ عیبی نداره این کارو بکنیم. فلفقیه و فعل افعال یلزمه ان یکون قد استوفا، یعنی به طور کامل یاد گرفته باشه، قد استوفا علم کل ما سر واضع و شریعه به تهدیدی من الافعال. هر فعلی رو که واضع شریعت معینش کرده و به تهدید و تعیینش تصریح کرده، این فقیه باید استیفا کرده باشه، یعنی تمام این احکام رو بلد باشه. بعد خب چطور تصریح رئیس اول یا خلیفه رو به دست آورده باشه؟ عرض کردن از طریق قول یا فعل. و تصریح رو با ما کانه به قولن و رب مکان به فعل، تصریحی که برای تقدیر فعلی میاد از جانب رئیس اول یا رئیس دوم که خلیفه بود و تابع مماثل بود، تصریحی که از جانب او میاد رب مکان به قول، گاهی قولیست و رب مکان به فعل، گاهی هم فعلیست، که در صورت که فعلی باشه یفعله واضع الشریعه، فقط فعل واضع شریعت میشه تصریح به تقدیر و تعیین فعل، و الا فعل بقیه متشرعه این ارزش رو نداره. فعل صاحب شریعت یا خلیفهش این ارزش رو داره که میتونه تعیین کننده باشد، اما فعل بقیه نه، تعیین کننده نیست. تابع مماثل هم باید اضافه کنیم، بله. و تصریح گاهی به قوله گاهی به فعله، که فعل رو یفعله واضع الشریعه، وقت فیقوم و فعله ذلک مقام قولهی، فعله ذلک یعنی همین فعل شرعان گفتیم که فعل مربوط به واضع شریعته، این فعل یقوم و مقام قولش فی ذلک، یعنی در مورد اون عملی که میخوام انجام بدیم، در مورد اون عمل ممکنه قولی داشته باشه، ممکنه قول نداشته باشه، فعل داشته باشه، کافیه، هر کدوم باشه کافیست. فیقوم و فعل ذلک مقام قولی فی ذلک شی، قولش در ذلک شی چیست؟ انه ینبغی، انه ینبغی تفسیر قولشه، انه ینبغی یعنی و فلفیه یعنی در این مقام کذا و کذا، اونجا که میگه ینبغی یعنی و فلفیه کذا و کذا تصریح قولیه، اونجا که فعلی از او صادر می شود چون معصومه، اونجا تصریح فعلیه و تصریح فعلی جانشین تصریح قولیه. و ان یکون معذالک، معذالک یعنی حالا که می تواند، بله جا انداخته، بله استوفا کل علم کل ما سره باز و شریعه به تحدید این من الافعال، اینو گفتیم. حالا داریم میگیم که و ان یکون معذالک عارفاً بالشرایع، اینو میخوام بخونیم دیگه، یعنی علم شریعت رو همه رو داشته باشه. قبلا هم گفتیم آخه دو تا علم هست، یکی علم به اون شریعتی که رئیس اول گذاشته، یکی علم به تغییراتی که اون خلیفه ایجاد کرده یا توسعه هایی که داده. این هر دو علم باید برای فقیه حاصل بشه. و ان یکون معذالک عارفاً به شرایع التی انما شرعها الاول، به حسب وقت ما، به حسب یه وقتی این شارع شریعت هایی رو گذاشته، حالا بعداً یا نسخ کرده یا تبدیل کرده، اون شریعت های قبلی که الان منسوخ شده یا تغییر کرده اونها رو باید بدونه. عارفاً به شرایعی که رئیس اول اونها رو تشریع کرد به حسب یک وقتی، یعنی صلاحیتی که در اون وقت این تشریح داشته باشه. ثم عبدل مکانها غیرها و استدامها، بعد به جای اون شرایع غیر اون شرایع رو گذاشت و اونها رو ادامه داد، یعنی غیر رو گذاشت و این غیری که گذاشته شد ادامه داد، یعنی موقتا نگذاشت. لیحتزی فی زمانهی، خب فقی باید اون تغییرات هم متوجه باشه تا صدق کند که در زمان خودش پیروی کرده از اون اخیره، یعنی از شرایع اخیره، لل اولا، نه شرایع اول، چون ممکنه شرایع اول رو شارع همین شریعت نسخ کرده باشه، اون وقت این به شخص فقیه و اون منسوخاتی که توجه نباید بکنه. ثم عبدل مکان ها غیره و سلام ها. چرا باید این شخص سوم عارف به شرایه باشه؟ گفتیم و ان یکون معذالش عارف به شرایه، حالا میگیم لیحتزی فی زمانی از بالاخیره لن اولا، باید از شرایه که اخیراً جل شده پیرو می کند نه از اولا. برای همین باید تبدیل ها رو بدونه، باید بدون این شریعت قبلا یه جور دیگه بوده حالا اینطوری شده، تبدیل ها رو باید بدونه تا بتونه پیروی کنه. و یکون و ایزن، یعنی علاوه بر این که گفتیم باید آگاه باشد به افعال و آراء شریعت، میگیم و یکون ایزن عارف هم به لغت التی به ها کاند مخاطبت رئیس الاول. رئیس اول گفتگوش با مردم به چه لغتی بود، این شخص هم باید اون لغت رو بره یاد بگیره. بله، عارف به لغتی باشد که رئیس اول با اون لغت مخاطبه میکرد، گفتگو میکرد. و عادات اهل زمانهی، و این شخص سوم باید عادات اهل زمان خودش رو بدونه، عاداتی که اونها در استعمال لغتشون دارن، فی استعمال این لغت هم عاداتی که در استعمال لغتشون دارن این رو باید بدونه. مثلا عادت مجازگویی، عادت استعاره آوردن، عادت کنایه، اینا رو همه رو باید بدونه. و یکونو بله عارفن به عادات اهل زمانهی، فی استعمال هم لغت هم، عاداتی که اونها عادت اهل زمان خودش یا اهل زمان اون رئیس اول، اشتباه نشه این زمانهی به رئیس اول برمیگرده، عادات زمان رئیس اول باید بدونه، یعنی بدونه اون زمان چجور کنایه ها و چجور استعمالات داشتن، استعمال در زمان خودش رو ملاحظه نکنه، استعمال در زمان رئیس اول ملاحظه کنه. بله؟
مجاز و حقیقت و استعمال.
بله دیگه، مجاز و حقیقت.
کمتون نگیر.
بله؟
کمتون نگیر. نمیبینی؟
بله. و ما کان منها، یعنی ما کان من اللغت یستعملو فی الدلالت علی شی به حیث استعاره لهو، یعنی به نحو استعاره دلالت بر شی می کند. اینا رو باید بدونه که چه کلامی استعاریست و چه کلامی کنایی، چه کلامی مجازی. و ما کان منها، یعنی من اللغت که یستعملو در دلالت بر شی، یعنی بر معنا، به نحو استعاره برای اون شی، در حالی که هوه این لفظ در حقیقت اسم غیره، مثلا اسمش برای اسد، حالا در استعارتن استعمالش میکنه در این معنای رجل شجاع. حالا مثال عرض میکنم و الا در شریعت که اسد و رجل شجاع مطرح نیست. چرا باید عالم باشه؟ چرا باید عارف به اینجور استعمالات استعاری باشد؟ لعلای از اون نبه شیء الذی استعیر لهو اسم شیء آخر انه اراد ذلک شیء آخر. یه جا استعمال کرده برای زید اسد رو، این اگر آگاه نباشه فکر میکنه که اسد رد شده برای زید، در حالی که اسد باید رد شده باشه، اسد باید استعمال بشه در همون معنی خودش. لا یظنه، تا این فقیه گمان نکند به اون شیئی که مثل زید که استعاره آورده شده برای او اسم شیء آخر مثل اسد، گمان نکند که انهو، یعنی رئیس اول وقتی تلفظ کرده بهی به این لفظ، اراد از آن که شیء آخر این اسد رو، الان لفظ اسد رو آورده، شخص اگر آگاه به استعاره نباشه گمان میکند که همین اسد مراده، در حالی که باید بداند که مراد اون معنی استعاریه، این معنی ظاهری مراد می. اگر آگاه به این جور قواعد و استعمالات نباشه، استعاره رو متوجه نمیشه، معنای حقیقی اسد رو اراده میکنه، وقت نمیتونه در استنباطاتش کاملا موفق باشه. او یزون انهازا هو زاک، یعنی یا گمان میکند که رئیس اول اینو اراده کرده، یا نه به اراده رئیس اول کار نداره، میگه این اسد همون اسده، نمیگه حالا اراده رئیس اول چی بوده. در فرض قبل وقتی آگاه به استعاره نبود، مراد رئیس اول رو تشخیص نمیداد. در این زن دوم به مراد کار نداره، او اصلا فکر میکرد که هازا هو زاک، یعنی این اسد در واقع همونه، به مراد شارع هم کار نداره، نمیخواد در مراد اشتباه کنه، در خود لفظ اشتباه میکنه اگر قائل به استعاره، اگر آگاه به استعاره نباشه. خب بعد میفهمد علاوه بر این که استعاره شناسه، مشترک شناس هم باشه، حقیقت و مجاز این همه رو بدونه، عام و خاص تشخیص بده، مطلق و معین تشخیص بده، همه اینا بلد باشه، یعنی همونه که تو ما تو اصول ذکر میکنیم، همه اینا رو این فقیه باید بتونه. و یکون له برای فقیه، فقیه در افعال ها، چون بحث ما در فقیه در افعاله، فقیه در آره رو هیچ مطرح نکردیم. و یکون له برای فقیه در آرا، یکون و معزاله، یعنی علاوه بر آگاهی نسبت به استعاره و امثال استعاره، جودت و فتنتن، یعنی زیرکی و ذکاوت خوبی نسبت به معنایی که اراده می شود دل اسم المشترک، که بداند از این لفظ مشترک کدام معنا اراده شده، در کجا باید این علم داشته باشه، در موضعی که استعمال می شود در اون موضع این اسم مشترک، در موضعی که اسم مشترک استعمال می شود، این باید آگاه باشد که مراد از این اسم کدام یک از معانی است. و کذلک متا کان الاشتراک فی القول، اگر اشتراک در قول باشه بازم باید او آگاه به مشترک باشه.
مگه
بالا مطلق بود؟ شاید مراده از متکانه اشتراک فی القول این باشه که قولی رسیده
نه
نه خیر این درسته، اونجا اشتراک در لفظ بود یعنی مفرد، اینجا اشتراک در قول یعنی قضیه، قول به معنی قضیه است در منطق و فلسفه اینا، وقتی میگن قول یعنی قضیه، اونجا اشتراک در لفظ مفرد بود، اینجا اشتراک در قول یعنی در قضیه است، هر دو رو باید این آگاه باشه این شخص، یعنی هم اشتراک در الفاظ مفرده رو بدونه، هم اشتراک در قضایا رو بدونه. این دو تا مطلب، یکی این که به استعاره آگاه باشه، یکی به مشترک آگاه باشه. مطلب سوم اینه که اطلاق رو بدونه، تقیید رو بشناسه، عام و خاص رو تشخیص بده. اینا مطلب بعدی است. و یکون اشتراک در قضایا، مثلا فرض کنید قضیه ای رو به کار میبریم که میتونه
جمله‌ای مثلا،
بله جمله‌ای به کار میبریم که اون جمله میتونه ازش این اراده بشه، میتونه ازش اون اراده بشه. و یکون لهو جودت و فتنت ایزن، این شرط بعدیه، لهو یعنی برای این فقیه در افعال. باید باز زیرکی خوب باشد ایزن، یعنی علاوه بر زیرکی قبل نسبت به آنچه که استعمال می شود علل اطلاق، در حالی که مقصد گوینده اخص از اون مطلقه، یعنی اونجایی که مطلق گفته میشه ولی منظور گوینده مقیده، این باید اون قید رو تشخیص بده، یعنی تسلط داشته باشه بر قوانین مطلق و مقید تا بتونه بفهمه که در اینجا گوینده اراده مقید کرده نه اراده مطلق، اگر چه لفظش مطلق است. والذی یستعمل فی ظاهر القول علی تخصیص، باز باید بفهمه تشخیص بده اونی رو که در ظاهر کلام به صورت تخصیص آمده در حالی که مقصد قائل اهم از اون تخصیصه، یعنی به صورت خاص گفته ولی منظور عامه. مثلا فرض کنید در اون مواردی که در مواردی که در قرآن شأن نزول رو بیان میکنن، خب شأن نزول تخصیص میزنه این آیه رو، ولی این شخص بدونه که مراد اون خاص نیست، مراد عامه. حالا شأن نزول در یه موردی این قاعده نازل شده ولی اون مورد تخصیص نمیزنه این قاعده رو، قاعده به صورت کلی برقراره. پس ولو ظاهر تخصیصه، ولی چون گوینده قصد عام کرده، این فقیه باید تشخیص بده که عام مراده. والذی یستعمل علی تخصیص و علی العموم و علی اطلاق و مقصد قائل، همونیست که یدل این لفظ بروف ظاهر، یعنی یک جایی ممکنه گوینده مطلق گفته باشه مرادش هم همون مطلق باشه، یه جا عام گفته باشه مرادش هم عام باشه، این جهار هم تشخیص بده اونجایی که مطلق گفته و مراد مطلقه بی جهت حمله بر مقید نکنه، اونجایی که عام گفته و مرادم عامه بی جهت حمله بر خاص نکنه، یعنی اونجایی که باید تخصیص بزنه، اونجایی که باید عام و اطلاق رو به حال خودش بذاره، یعنی اینقدر زیرکی داشته باشه که بتونه این موارد تشخیص بده و خلطی برش پیدا نشه. این آسونه، توضیح نمیخواد، ولی من اندازه کافیه. همه رو تو اصول خوندی. خب علاوه بر این مشهور و غیر مشهور رو تشخیص بده، یعنی بله
یا خوندن یادشون
و یکون له معرفتون بالمشهور من الامور والذی هو فی العاده، یعنی باید امور مشهوره رو تشخیص بده بدون اینا مشهورند، یا اون چه در عادت رایج است، یعنی بین مردم معتاد عادیه، اینا رو همه رو باید تشخیص بده. بعد و یکون له، یعنی بر اون فقیه، معذالک علاوه بر گذشته ها، قوتی بر این که تشابه و تباین در اشیا را ملاحظه کنه، دو شیء که مشابهند حکمشون مثلا یکسان کنه، دو شیء که متباینن حکمشون مختلف کنه، به تباین ها و تشابه ها توجه کنه تا احکام خلط نشن، اونجا که تشابه حکم را یک نواخت صادر کنه، اونجا که تباین ها مختلف کنه، مثلا قیاس نکنه. نه، تشابه به معنی قیاس کردن نگیرید. تشابه یعنی فرض کنید همه جزئیه یک کلیه، خب اگه حکم کلی رفته این تو جزئیات به طور متشابه اجرایش کنه،
با هم مثل همیست فهم متشابهات و متباینات، این
متشابهات
عقص کنند تشابه و
تباین بهتون
در اون
معذاری
که
خوب
بزنه
حلل
اخص
تشابه و
تباین،
یعنی تشابه متشابهات و
متباینات رو
بفهمه
از هم تمیز بده، بله همین دیگه، متشابهات و متباینات رو تمیز بده تا حکمشون رو بتونه
تمیز بده. منظور نیست که یعنی متشابه رو به عنوان قول قبول کنه،
این چی قبول کنه؟
مثلا شما
گفتش که قیاس رو اینا رو بپذیره، بله مراد قیاس ظاهرا نیست، چون فارابی همونطور که میدونید شیعه بوده و قیاس رو اجرا نمی کرده، قیاس رو قبول نداشته، و علاوه بر اینها قوت داشته باشد برای تشخیص لازم شیء از غیر لازم، اینا رو جدا کنه اصلا، یعنی اگر شیء لازم است و منفک نمی شود و و شیء دیگری لازم نیست و قابل مفارقت اینا رو با هم خلط نکنه، از هم تشخیصشون بده. این از کجا دست میاد؟ این توانایی از کجا به دست میاد؟ به طور کلی این توانایی که ما الان گفتیم از کجا به دست میاد؟ این موارد گفتیم استعاره رو تشخیص بده، اطلاق رو تشخیص بده، لازم از غیر لازم جدا کنه، اینا از کجا به دست میاد؟ ایشون میگه دو تا عامل باید با هم همراه بشند تا این تشخیص ها به وجود بیاد، یکی عامل زیرکی و باهوشی، دیگری عامل تجربه. اگر در صنعت فقه تجربه نداشته باشه، فقط زیرکی داشته باشه، موفق به تشخیص اینجور امور نمیشه. این هم باید زیرک باشه، هم در صناعت فقه ماهر شده باشه، تجربه داشته باشه تا بتونه این تشخیص ها رو بده، حالا یا در فقه یا در اصول فقه. و زادکه یکونو به جودت الفطره یک و به دربت صناعی دو، یعنی باید فطرتش خوب توجه داشته باشه، جودت الفطره یعنی هوشیار باشه، از نظر فطری اون کمبودی نداشته باشه، و همچنین در صناعت هم تجربه و تدرب داشته باشه. تدرب یعنی متدرب بودن و تجربه دار بودن. خب حالا از کجا الفاظ معصوم رو یا افعال معصوم رو به دست بیاره؟ چون گفتیم از روی افعال معصوم و اقوال معصوم میتواند احکام رو آگاه بشود و از این احکام استخراجات و استنباطات داشته باشه. خود این افعال و اقوال از کجا به دست میاره؟ میگه یا باید با خود معصوم همراه باشد که قول او را بشنود و فعل او را ببیند، مثل صحابی
در زمان
معصوم باشه، یا اگر در زمان معصوم نیست، راویانی که ثقه هستند عدلا براش قول معصوم یا فعل معصوم روایت کنند. و یصل الى الفاظ واضح شریعت در جمعی آنچه که این واضح با قول تشریح کرده، و باز یصل به افعال این واضح شریعت در آنچه که این واضح شریعت تشریحش کرده، به انفعله، به این که انجامش داده باشد. خب اون واضح شریعت بعض امور رو با قول تشریح کرده، بعض امور رو با فعل یعنی با انجام دادن خودش تشریح کرده. این شخص فقیه باید به اون اقوال و به اون افعال آگاه بشه. حالا از کجا باید آگاه بشه؟ عرض کردم یا مستقیم یا از طریق رباط. و یصل الی الفاظ واضح شریعت در اون احکامی که اون واضح شریعت با قول اونها رو تشریح کرده. همچنین یصل به افعال واضح شریعت فیما، یعنی در افعالی که یا در احکامی که شرعه، یعنی اون واضح شریعت تشریح کرده، به انفعله، نه با قول بلکه با فعل. ولم ینطق به، نطقی به اونها نکرده، فقط با فعلش اونها رو نشون داده. اما بالمشاهده متعلق به یصله، یصل به این الفاظ و به اون افعال، اما بالمشاهده در فعل و سما در قول منه، مشاهده کرده باشد، از خود این واضح شنیده باشد، از خود این واضح چه میتواند مشاهده کند افعال رو و بشنود اقوال رو؟ امکان فی زمانه و صاحبه، اگر در زمان اون واضح باشد و مصاحب اون واضح باشد. و اما بل اخبار عطفه بر اما بل مشاهده است، یا باید اون نطق و فعل رو از مشاهده و سما به دست بیاره، و اما بل اخبار ان، و یا با خبر دادن از واضح شریعت به دست بیاره، یعنی راوی خبر بده که واضح شریعت این چنین گفت یا این چنین عمل کرد. اخبارم، حالا یا اخبار، این کتاب ما داره ولی اخبار، اخبارم بهتره چون مشهوره داره، اگه اخبار بود میگفت مشهورم. اخبار از این واضح شریعت یا مشهوره یا مقنع است، یعنی از ناحیه‌ای داره نقل میشه که ما رو قانع میکنه، یعنی نقل کننده هاش ثقه هستن، به طوری که ما به نقل اونها قانع میشیم، شکمون تقویت نمیشه. و کل واحدت منهازهی، این اخبار مشهوره غیر مشهوره یا نوشته شده تو کتاب یا غیر مکتوبه، به صورت اجماع داره نقل میشه که دیگه مکتوب نیست. گاهی از اوقات رأی امام رو با اجماع بیان میکنه که این بیان لفظی نیست، بیان لبیه. گاهی هم با لفظ نقل میکنن چون میشه بیان لفظی، گاهی خبر میارن خبر نقل میشه، گاهی اجماع نقل میشه، میگه فرقی نمیکنه اون راوی که داره نقل میکنه چه به صورت اجماع نقل کنه چه به صورت حدیث و مکتوب نقل کنه. تا اینجا بحث در فقیه فل افعال بود. حالا میخوام فقیه فل آرا هم اشاره بکنیم. فقیه فل آرا عرض کردیم رأی رو عوض نمیکنه، اما روشش مثل روش فقیه فل افعاله. اینم باید به مطلقات آگاه باشه، به مقید آگاه باشه، لازم رو بشناسه، غیر لازم رو بشناسه، اینا همه رو بتونه. اما کارش عوض کردن رأی و استنباط و اینها نیست. کارش اینه که رأی رو تطبیق کند یا مثال بزند تا برای مردم تبیین شود. و الفقیه و فل آرائل مقدره فل ملت، آرایی که در یک دینی، در ملت یعنی در یک دینی معین شده، فقیه در مورد این آرا یم بقی ان یکون قد علم ما علمه الفقیه فی الاعمال، هر چرا که فقیه فی الاعمال میداند اینم همون رو بدونه. یعنی از همون روشی که اون آگاهی هایی که اون داره اینم داشته باشه.
تفاوتی بین فیلسوف و
فقیه نیست؟ بله، تفاوتی بین فیلسوف و فقیه تفاوتی بین فیلسوف و فقیه نیست، جز اینکه موضع فعالیتشون فرق میکنه. همون موضع فعالیت هم یه تفاوتی بینشون میذاره. بله، فقیه هم فقیه فی الافعال لازمه که کارهای انجام بده تا به افعال شرعی آگاه بشه، و اون فیلسوف هم باید کارهای انجام بده تا با آرای شرعی آگاه بشه. ولی خب یه تفاوتی در عمل هم داره، تفاوتی در عمل در استنباط هم داره، این چونه واضحه دیگه، خود فارابی هم نقل نشده. بله؟
منطق و اینا دیگه نمیده.
چرا منطق میخواد دیگه؟ لازم از غیر لازم رو تشخیص بده، این احتیاج منطق داره. عرض لازم ذاتیات این همه رو باید بدونه.
جز این
که اوصافی
نداره، میگه
اوصاف
چیه؟ اوصاف فقیه، اوصاف فقیه
که
منطق
نمیخواد. چرا؟ بقیه هم منطق میخواد. فقیه به این احتیاج داشت، تباین و تشابه این همه میخواست. حالا همه منطق رو ندونه، خب پیداست فقیه اون مقداری که فیلسوف احتیاج به منطق داره احتیاج به منطق نداره. ولی منطق تو منطق اصلا منطق، منطق تو همه چی دخالت داره، منطق تو همه چی دخالت داره. اینطور نیست که فقیه بی نیاز از منطق باشه، همه شون احتیاج دارن. حتی در محاورات ما احتیاج به منطق داریم که چه رسد به استنباطات. فالفقه و فی الاشیاء العملیت من المله، ببینید چجوری میخونم، پشترم میخونم. فالفقه و فی الاشیاء العملیت من المله، در اشیایی که عملیان و جز ملت هم، چون ملت دو تا جز داشت دیگه، جز عملی داشت جزء نظری داشت، جزء عملیش افعال بودن، جزء نظریش آرا بودن. حالا میگه فقه در اشیاء عملیه از ملت تحت حکمت مدنی است، یعنی حکمت عملی تحت حکمت مدنی است، و فقه در اشیاء علمی من الملت تحت حکمت نظری است. یعنی هر دو فقه ها علم تحتند، علم تحتن، یعنی شعبه از علم فوق خودشون هستن. فقه در افعال تحت حکمت عملی و حکمت مدنی است، اما فقه در آرا تحت حکمت نظری است. روشن مطلب. فالفقه در اشیاء عملیه از ملت، اذن انما یشتمل این فقه بر اشیایی که اون اشیاء جزئیات کلیاتی هستند که یهتبی بر اون کلیات مدنی، یهتبی بر اون کلیات مدنی. مدنی یعنی حکمت عملی. حکمت عملی مشتمل بر یک کلیاتی است که فقه در اعمال جزئیه باید جزئیات رو تحت اون کلیها قرار بده، کلی هایی که در حکمت مدنی بیان شده.
علم مدنی با فلسفه عملی هیچ تفاوتی
نداره؟ علم مدنی هم فلسفه عملیه، بله، هم حکمت عملی.
یعنی جزئی‌تر علم مدنی از فلسفه؟
حالا شاید یه خود جزئی‌تر باشه، ولی ظاهرا در اینجا به همون معنای حکمت عملی گرفته شده.
اشیا رو استاد بگیم جزء بهتر یا بخش بهتر نیست؟ بگیم فقه در بخش عملی دین شامل
اموری
است که تحت
اون فرمان قرار دارد. بخش عملی یعنی اشیا، اشیا و افعالی که اشیایی که عمل بهشون تعلق میگیره همون افعالند. بله اینطور شد. فلفقه در اشیای عملی از ملت، انما یشتمل این فقه بر اشیایی که این اشیا جزئیات کلیاتند که اون کلیات کلیات چیزایی هستن که یهتبی علیه المدنی، کلیات عبارت از قواعدی هستن که علم مدنی بر اونها اشتمال داره.
مدنی اول یعنی علم مدنی.
ببینید فقه مشتمل است بر اشیایی که اون اشیا جزئیات کلیات هست. اون کلیات جاشون کجاست؟
زیل علم مدنی.
فقه مشتمله بر جزئیات این کلیاته. این کلیات جاشون کجاست؟ تو مدنی، تو علم مدنی. کلیاتی که مشتمل است بر این کلیات مدنی. پس علم مدنی مشتمل بر کلیات هست و علم فقه مشتمل بر جزئیات همین کلیات هست. فهوه یعنی فقه. اذن جزی از اجزای علم مدنی است، یعنی تحت فلسفه عملیه است. ببینید فلسفه عملیه رو با علم مدنی یکی کرده. جزی از اجزای علم مدنی است، یعنی تحت فلسفه عملیه است. علم مدنی با فلسفه عملی یکی است و فقه تحت همین علم مدنی و تحت فلسفه عملی است. این فقهی است که مربوط به افعال بود. به قول ایشون فقه در اشیاء عملیه. حالا میگه والفقه فی الاشیاء العلمیت من المله. فقه در اشیاء علمی از ملت، یعنی در بخش نظری ملت که عبارت از آرائه مشتملون اما بر مصادیق و اما بر مثالات. یعنی آرائه کلیه تو فلسفه نظری گفته میشه، مصادیقش در فقه علمی یا مثالهاش در فقه علمی میاد. چون فقه علمی یعنی همین فقه مربوط به آرا. این فقه مربوط به آرا یا ذکر مصادیق و جزئیات اون کلیات که فلسفی است یا اینکه مثالای اونهاست. و الفقه در اشیاء علمیه از ملت مشتمل است برای یکی از دو چیز: یک، علا جزئیات کلیاتی که بر اون کلیات فلسفه نظریه مشتمل است، یا جزئیات اون کلیات رو بیان میکنه، یا بر اون، یا مشتمل است این فقه بر مثالات اشیایی که تحت فلسفه نظریه. در اون فقه عملی گفت فقط جزئیات اون کلیاتند. در فقه نظری میگه یا جزئیات کلیاتند یا مثالند. چون در فقه نظری ظاهراً به مثال احتیاج زیاده، لذا مثالات میاره. فهوه در فقه عملی گفتیم که فهو ازن جزء من اجزای علم المدنی و تحت فلسفه عملیه. همینو تو نظری هم میریم، میگیم فهو یعنی این فقه نظری، جزئی از فلسفه نظریه و تحت فلسفه نظری است. بعد میگه ول علم نظری الاصل، علم نظری اصل است و این فقه در اشیاء علمی تحت اون اصلند، جزی از اون اصلند. ولی علم نظری الاصل، اگر هو الاصل بود یه خود واضح تر میتونیسته معنی کنیم، ولی حالا هو نیست. ولی علم نظری الاصل، علم نظری اصل میشه و فقه علمی جزی از این اصل و تحت این اصل میشه. خب مطلب روشنه.
مثالات
الاشیاء تحت الفلسفه نظریه. مثال یعنی مثال زدن دیگه. این مثال هایی که ما
میشه مثالات چجوری
اینها توی فقه علمی میاد، تو فقه علمی میاد. آرا رو یا کنید، آرا کلی هست، آرا که بخشی از بخش نظری ملتن کلی هست. بعد اینا شاید مثال هم بخوان، مثلا میگه که اینطور، فرض کنید میگه که باید به ملائکه خدا ایمان داشته باشه، بعد مثال میزنه مثلا جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، باید به اینا ایمان داشته باشه. این
ملت دیگه.
بله؟
مثال
نه، مثال است برای اون رأی کلی ملت. تو ملت
جزئیات همون کلیات میشه، جزئیات
هم کلیات. خب در یه جا
مثالات نگاه داری
دیگه میگه غیر از اون. نه مثال، ببینید جزئیات حکم کلی فلسفی رو، حکم کلی فلسفی رو خب مواردش رو پیدا میکنه، این میشه جزئیات موارد. اما گاهی مثال زده میشه، حالا شاید مثال از این قبیل نباشه که من رو نقل کردم، فرض کنید برای تبیین یه مطلبی که عقلیه، ما ازباب تشبیه معقول و محسوس مثال محسوس میزنیم. این مثال محسوس جزئی کلی نیست،
ولی
مطلب رو واضح میکنه.
فرق نمیشه که،
ولی
اون یه اصلا گفتم آرزو رفتی به فرق نه، ایشون میگه فرق دو جزئی، یا اون مثال است یا اون جزئیه که تحت کلیه. اون مثاله که من
اینجا
برای ایضاح مطلب گفتم که دیگه جزء فقه نمیشه.
چرا؟ فقهی که فقه علمیه نه فقه عملی. فقه علمی
اون مثاله میشه جزء همون فقه علمی میشه.
بله دیگه شما این علمتون
میشه، باید بگیم اون مثاله هم شد جزء دیگه.
یه علم نظری دارید که احکام کلی دین رو بیان کرد، احکام کلی دین رو بیان کرده، احکام علمی شو ها. بعد اون وقت خود همون میشه ملت، اون احکام کلی اعتقادی میشه ملت. اما ما برای تبیین این احکام کلی علمی داریم که هم مصادیق اون احکام کلی رو بیان میکنه، هم مثال برای اون احکام کلی میزنه. این علم که دیگه جزء ملت نیست، این تبیین کننده یا اون جزء علمی ملت.
اگه اون یه بخش بردنش که خود غیر معمول نیست.
چی؟
اون یه بخش بیاره جزء ملت غیر معمول نیست.
نه دیگه بی نداره، آرایی که بخشن.
نه مثالی که برای ایضاح ملت بردن، برای ایضاح آرایی که در ملت هست بردن، این مثالی که جزء ملت نمیشه. این مثل آرزی ایست بیرونی ایست خارج از ملت.
بله، این مثال تبیین کننده اون ملته
و غیر از اون ملت.
خب بله، ولی
این لازم نمونه یه جزئیه.
خب جزء همین علم فقهه. جزء علم فقهی است که تو این علم فقه میخواد ملت رو به معنی رأی و معنا کنی.
مثلا مثلا توی کتاب مثلا میگیم کلیات هست، بعد مثلا فصل یک تو فصل یک ممکنه مثال‌هایی بیاد، حکایاتی بیاد، ولی خود اون مثال‌ها حکایاتی که دوباره یه فصل حساب نمی‌کنن، یه بخش حساب نمی‌کنن. حالا اینکه گفته بودی که بخشیه یه خورد به نظر عجیب میاد. اگه معنی مثالی بگیریم که مثال ایضاح مطلب باشه،
فلسفه نظری شما ملاحظه کنید، فلسفه نظری رو. بعد تحت این فلسفه نظری شما یه علمی رو قرار میدید که این فلسفه نظری رو تبیین کنه برای شما. درسته دیگه؟ فلسفه نظری اون رأی موجود در ملت رو داره طرح میکنه، بعد این تبیین میخواد، یه علمی میتونه تبیین میکنه، هم مصادیق اون کلیات رو تبیین میکنه هم مثالاشو. این مثالا، این مثالا جزء دین هستن یا نیستن؟ نه، اون رأی رو که جزء دینه بیان میکنند، ولی جزی از این علم مادون هستن. اون ملت یک جزش آرائه که در فلسفه نظری مطرح میشه، بعد این فلسفه نظری درش تحت شکل علمیست که اون علم میتواند اون چرا که در فلسفه نظری مطرح شده هم جزئیش کند هم برش مثال بیاره. جزء فقه العقیده
هست، اما
جزء
خود عقیده
نیست. بله، جزء فقه العقیده هست، به قول شما جزء عقیده نیست ولی جزء فقه العقیده هست. خب اینم شماره 10 بود، تمام شد. شماره 11 رو ان شاءالله بذاریم برای جلسه بعد.